ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین خلاصه اخبار این ساعت از رادیو فردا. عباس عراقچی برای انجام مذاکراتی درباره برجام وارد پکن شد. اعتراض‌ها در عراق به رغم استعفای نخست وزیران کشور ادامه دارد. و وزارت اطلاعات میگوید اقدامات تلویزیون ایران اینترنشنال مصداق همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی است. عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران صبح روز شنبه برای انجام مشورت‌های سیاسی درباره برجام وارد پایتخت چین شد. سفر آقای عراقچی در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک کشورهای باقی مانده در برجام در شهر وین در روز 15 آذر ماه انجام می‌شود. آقای عراقچی انجام این مشورت‌ها در موقعیت فعلی را مهم دانسته است.
ادامه مشورت‌های سیاسی بین دو کشور در خصوص برجام هست. از ابتدای مذاکرات برجام این مشورت ها و تبادل نظرها رو به طور مستمر با دوستانمون در چین، همونطور که در مسکو داشتیم با دوستان روسی، این مشورت ها رو داشتیم. الان هم ادامه این مشورت ها هست که طی امروز و فردا در پکن انجام خواهد شد. بعد از آغاز روند کاهش تدریجی تعهدات ایران در برجام، مجموعاً این توافق در وضعیتی هست که اقتضا میکنه که ما مشهدهای جدیتر و نزدیکتری رو داشته باشیم.
بیشتر نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی مستقر در وین نشستاتی کمیسیون برجام را دشوار خوانده و گفته بود که بحث‌های بسیاری در این نشست انجام خواهد شد. ایران از روز 18 اردیبهشت ماه سال جاری به تدریج تعهدات برجامی خود را کاهش داده. ایران خواهان بهره‌مندی از منافع اقتصادی برجام است و میگوید بدون این منافع لزومی در متعهد ماندن به برجام نمی‌بیند. کشورهای اروپایی از کاهش تعهدات برجامی ایران انتقاد کرده اند و آمریکا تحریم‌های شدیدی علیه ایران وضع کرده است. به رغم اعلام خبر استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، تظاهرات ضد دولتی در عراق در روز شنبه همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهر کنندگان در شهر ناصریه محل تولد آقای عبدالمهدی تجمع کرده و 3 پل را برای رود فرات به آتش کشیدند. پس از آتش کشیدن کنسولگری ایران در شهر نجف، 2 شهر نجف و ناصریه شاهد سرکوب گسترده معترضان بودند. طی 2 روز گذشته بیش از 40 تن در شهر ناصریه و 20 تن در نجف کشته شدند. در جریان اعتراضات به ناکارآمدی و فساد دولتی در عراق بیش از 420 تن کشته و نزدیک به 15,000 نفر مجروح شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد که اقدامات تلویزیون ایران اینترنشنال مستقر در لندن را مصداق همکاری با آنچه دشمنان جمهوری اسلامی در اقدامات تروریستی نامیده می‌خواند. در این بیانیه توضیح بیشتری داده نشده است. وزارت اطلاعات همچنین مدعی شد افرادی در جریان اعتراضات شناسایی و دستگیر شدند که به گفته این وزارتخانه به فرمان تلویزیون ایران اینترنشنال اموال عمومی و شخصی افراد را تخلیه می‌کردند. وزارت اطلاعات در بیانیه خود کارمندان این شبکه تلویزیونی را تهدید به تعقیب قانونی کرده و گفته که تمام اموالشان در ایران را توقیف می‌کند. بیشتر خبرگزاری قوه قضاییه از وضع محدودیت‌های قانونی علیه برخی از کارمندان این شبکه تلویزیونی خبر داده بود. در مقابل ایران اینترنشنال با محکوم کردن این اقدامات گفته است که به نهادهای بین‌المللی از جمهوری اسلامی شکایت خواهد کرد. و امیر حسین موسوی از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 که از 10 سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برد با ارسال پیامی از سرکوب گسترده معترضان در ایران انتقاد کرد. آقای موسوی برخورد با معترضان را به کشتار مردم در 17 شهریور سال 57 در میدان ژاله تهران مقایسه کرده و گفته فرمانده آن کشتار شاه بود و فرمانده این کشتار ولی فقیه با اختیارات مطلقه. میر حسین موسوی در ادامه با عرض تسلیت به خانواده افرادی که در این اعتراضات کشته شدند، خواهان محاکمه علنی بانیان آن شده است. گزارش بیشتر در همین زمینه را در همین بخش خواهید شنید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پروانه سلحشوری میگوید در مسائل مهم برای مجلس تصمیم گرفته می شود. این نماینده مجلس با اشاره به نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در عدم تایید مصوبات مجلس گفته همه زورشان به ما می رسد. پیشتر در گفتگو با قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس در جمهوری اسلامی ابتدا درباره اظهارات خانم سلحشوری از او پرسیدم.
اگر تو مجلس یه مردی وجود داشته باشه اون خانم سلحشوریه و مجلس نه به ذات میتونه قانون گذاری کنه، چون طبق اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل چهارم که میگه همه مصوبات مجلس باید، همه قوانین باید منطبق با موازین شرعی باشه، بنابراین مجلس نمیتونه خلاف اون عمل بکنه. جای دیگه هم میگه مجلس نمیتونه خلاف مقررات شرعی وضع قانون کنه. بالای سر مجلس هم کسانی مثل احمد جنتی رو گذاشتن که مصوبات مجلس رو حیبتو بکنه. تازه این صرف نظر از حکم حکومتی و فشارهای دیگه‌ای که به مجلس میاد، و خود مجلس هم اومده گاهی اختیارات خودش رو کاهش داده و این دیگه خیلی جالب هست. مثلا گفته که نهادهایی که زیر نظر رهبر هست از تحقیق و تفحص هم معاف باشه. خب پرام این مجلس هم شده اون شیر بیال و دوم و اشکمی که هیچی ازش نمونده. این نماینده حتی موقعی هم تهدید میکنن که استعفا بدن، حتی جرأت استعفا دادن هم ندارن.
با توجه به اینکه تصمیم افزایش قیمت بنزین توسط سران سه قوه گرفته شده، به نظر شما چرا نقش مجلس در این تصمیم گیری نادیده گرفته شده؟
چون ما نه دولت بالیاقت داریم نه مجلس با کفایت داریم. علتش هم قانون وزارت استثنایی است که اجازه میده یک مشت آدم مفلوک بیان تو دولت و توی مجلس و نتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، نتونن مسئولیت خودشون رو ایفا بکنن. از اون بعد مثلا تصویب کردن این سران سه قوه، اینا چه کاره هستن که بیشون به لحاظ قانونی سران سه قوه چه اختیاری دارن که دیگه این طور تصمیم بگیرن؟ اتفاقا این تصمیم یکی از مصادیق بارز سیاست های کلان نظامه که در حوزه مسئولیت شخص آقای خامنه ای قرار میگیره. اون هم که ایشون میگه من سررشته داشتم یا نداشتم از مسئولیت ایشون هم کم نمیکنه اتفاقا. و جالبه که بدانید همه اینا مسئولن و طبقاتی که پیش اومد به خاطر اعتراض مردم، اونهایی که به ناحق ریخته شده، همه این آقای مسئولن و باید یه روز پاسخ باشن.
قرار هستش که انتخابات مجلس آینده در اسفند ماه برگزار بشه. پیشبینی شما از مشارکت مردم چه هست؟
قبلا 23 روز پیشنهاد کردم یک ماه مهلت دادن به دولت و به شورای نگهبان و به کل حاکمیت که یا نظارت استثنایی رو ظرف یک ماه لغو بکنم که بشه انتخابات آزاد برگزار کرد، یا من فراخوان تحریم انتخابات خواهم داد. من سر قولی که دادم وایستادم.
توضیحات قاسم شعله سعدی نماینده سابق مجلس در ایران رو میشنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، میرحسین موسوی از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات سال 88 در بیانیه ای خواستار معرفی و محاکمه علنی آمرین و مباشرین سرکوب مردم در تظاهرات آبان ماه شده. بیشتر علی کشتگر فعال سیاسی ساکن پاریس نظرش را درباره این بیانیه به رادیو فردا گفته.
ایشون از گوشه حصر سه نکته قاطع مطرح کرده که به نظر من با توجه به وضعیتی که ایشون داشته و با توجه به همه محدودیتاشون بسیار درخشانه. یک، انگشت اتهام رو برده به سمت فرمانده نیروهای نظامی و گفته که فرمانده کل قوا که شخص خامنه‌ایست مقصره و اونه که دستور این کشتار رو داده و کشتار رو با کشتار روزهای آخر دوران شاه مقایسه کرده. این یک مسئله. نکته دومی که ایشون خیلی قاطع برخورد کرده اینه که گفته این اعتراضات به خاطر به سطوح آمدن مردم از فساد و سرکوب و تمام مشکلات معیشتی است که این رژیم براشون ایجاد کرده. اینم دوم، و بنابراین گفته درونزاست و هیچ ربطی به در واقع ادعاهای اینا که این یه جنگ جهانیه و از خارج هدایت شده و اینا نداره. اینا اعتراضات مردم هم که به خون کشیده شده. و سوم گفته تا آمران این جنایات که خود خامنه‌ای و فرماندهان درجه اولش هستن و عاملان این جنایات، کسانی که به روی مردم به دستور حکومت آتش گشودن، اینا در یک محاکمه علنی به سزای اعمالشون نرسن، جامعه آرام نخواهد گرفت. بنابراین این نکات بسیار اهمیت دارن. مسئله البته تحلیلی نیست، مسئله در واقع موضع سیاسی قاطعی است که ایشون علیه حاکمیت خامنه‌ای به ولایت مطلقه فقیه که انگشتم گذاشته روش مربوط میشه.
توضیحات علی کشتگر فعال سیاسی ساکن پاریس رو میشنوید. در همین باره بشنویم نظر دامون گلریز، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ساکن هلند رو.
باید برای تحلیل این بیانیه نه فقط به گفتنها بلکه به نگفتن هم توجه کرد، یعنی مسائلی که در این بیانیه مطرح نشده. پیام آقای موسوی به جز حالا بحث تسکیت به مردم و این مسائل، گفته ای که مطرح میکنه عملا میگه که همه بدن من خوبم، یعنی ما اصلاح طلبا خوب هستیم، چون که سرکوب آقای خامنه ای رو یکی میکنه با سرکوب شاه فقیه در زمان انقلاب شهریور 57. نکته مهمتر چیزیه که موسوی در پیامش نمیگه و اون هم همراهی منفعلانه ای هست که ایشون با نگفتن اینی که من محارب خواندن هزاران بازداشتی رو توسط نظام جمهوری اسلامی این رو محکوم نمیکنه، عملا داره منفعلانه همراهی میکنه با این محارب خواندن این بازداشتی ها. دقت بکنید که عدم هشدار و مخالفت جدی ایشون با این موضوع خیلی مهمه، چون اتفاقا وقتی که ایشون نخست وزیر بود کشتار 67 اتفاق افتاد با همین سیاست محارب و منافق خواندن زندانیان سیاسی و بازداشتی های اون موقع. البته من تعجب نمی کنم به خاطر اینه که آقای موسوی هدفشون همیشه بقای جمهوری اسلامی بوده و نه چیز دیگر، و این پیام هم تایید همون موضع همیشگی بود برای بقای جمهوری اسلامی در موقعیتی که جمهوری اسلامی در ضعف کامل قرار داره و مردم دیگه مثل قدیم امیدی به تحول از درون این نظام نداره.
تحلیل دامون گلریز، استاد دانشگاه و فعال سیاسی ساکن هلند رو میشنیدید درباره بیانیه اخیر میرحسین موسوی. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش روز شنبه از استفاده نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات آبان ماه از یک مدرسه به عنوان بازداشتگاه ابراز بی‌اطلاعی کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از روزبه بلهری.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مورد گزارش‌های غیررسمی مبنی بر حضور دانش آموزان در تظاهرات آبان ماه و کشته شدن تعدادی از آنها گفت که گزارش به توصیف او مستند و دقیقی از تعداد دانش آموزانی که در اعتراض‌های اخیر کشته شدند وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او در پاسخ به سخنان یک خبرنگار سخن می گفت که گفته بود تعداد زیادی از نوجوانان در سن پایین در اجتماعات اخیر حضور داشتند و حتی یک پسر و دختر 13 و 14 ساله بین کشته شدگان حوادث اخیر بودند. در گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر از امیررضا عبداللهی 13 ساله که در اسلام شهر کشته شد به عنوان جوانترین فردی نام برده شده که در تظاهرات آبان ماه کشته شدند. همچنین از نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله نیز به عنوان یکی دیگر از کشته شدگان این تظاهرات نام برده می شود. در همین حال وزیر آموزش و پرورش استفاده ماموران امنیتی و انتظامی از یک مدرسه به عنوان محل بازداشت معترضان را تکذیب کرد. پیشتر در جریان تظاهرات آبان ماه فیلمی انتشار یافت که ماموران امنیتی را در دبستان دختران قدس در تهران نشان می‌داد. بر اساس این فیلم دبستان دختران قدس به عنوان محل بازداشت مورد استفاده قرار گرفته بود، معترضانی که چشم بند و پابند داشتند. محسن حاجی میرزایی با اعلام راستی آزمایی این موضوع افسود که مدیر مدرسه تکذیب کرده و گفته است که فیلم مربوط به زمان حاضر نیست. وزیر آموزش و پرورش توضیح نداد که فیلم مربوط به چه زمانی است و ماموران و افراد بازداشت شده چه کسانی بودند، اما سخنانش به نوعی تایید کننده این موضوع بود که از این مدرسه حداقل در گذشته به عنوان بازداشتگاه استفاده شده است. تظاهرات آبان ماه پس از افزایش قیمت بنزین در روز 24 آبان آغاز شد که با برخورد شدید جمهوری اسلامی مواجه شد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل بیش از 161 تن در این تظاهرات کشته شدند. در این حال سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی تعداد کشته شدگان را 366 تن اعلام کرده است. با این همه به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، معاون سیاسی وزیر کشور روز شنبه آمار کشته شدگان از سوی مراجع بین‌المللی را نامعتبر دانست و گفت دادستانی کشور آمار را اعلام می‌کند، اما به زمان آن اشاره نکرد.